الله الرحمن الرحیم. و ینبغی التنبیه علی امور، بعد از آنی که ما قائل شدیم به براءت در شبهات حکمیه و فاقن لقاطبه اصولیین و خلافن لمعظم اخباریین، ینبغی التنبیه علی امور. امر اول، من عبارت کفایه رو باید پیدا کنم برای امر اول بخونم، متن عبارت کفایه رو بخونم تا بریم سراغ صفحه چند؟ بله 190. امر اول کفایه اینجوری میفرماد: قال فی الکفایه الاول انه انما تجری اصالت البراءت شرعا و عقلا فیما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا ولو کان موافقا لاصاله البراءه لهای لاصاله البراءه. میدونید اصل براءت شرعی مدلول حدیث رفع، اصل براءت عقلی مستفاد از قبح عقاب بلا بیان، همون قبح عقاب بلا بیان براءت عقلی است، حدیث رفع براءت شرعی. فیما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا ولو کان موافقا لها ایل اصالت البراءه فان الشأن مع اصل موضوعی لا مجال لاصالت البراءه اصلا فانه معه لا مجال لها اصلا لورود اصل لوروده ای اصل موضوعی على اصالت البراءه كما یأتی تحقیقه. فلا تجری مثلا اصالت الاباحه فی حیوان شک فی حلیته مع الشک فی قبوله التزکیه فانه اذا ذبح مع سایر الشرائط المعتبره فی التزکیه، با همه شرائط سر بریدن، رو به قبله با بسم الله، فرع اوداج اربعه شده، وسیله هم آهن بوده، با تمام شرائط فاصال، ولی شک داریم که این از اون حیوانایی است که میشه تزکیهش کرد یا از اون حیوانایی است که قابل تزکیه نیست، شک در قابلیت تزکیه داریم. فاصاله تو عدم تزکیه تدرجها فی ما لم یزکه و هو حرام اجماعا، استصحاب عدم تزکیه او را غیر مزکا قرارش میدهد، میگه این مزکانی و این حرام است اجماعا. کما اذا مات حتف انفه، همون جوری که اگر خود به خود بمیرد حرام است اجماعاً، غیر مزکا هم حرام است اجماعاً. فلا حاجت الى اثبات ان المیت تعم غیر المزکا شرعاً، ضرورت کفایت کونهی مثله حکمن، یعنی کون و غیر المزکا مثل المیت به حسب حکم شرعی. و ذالک بان التزکیه انما هی عبارت عن فرع الاوداج الاربعه مع سایر شرائطها عن خصوصیت فی الحیوان، تزکیه اینه که اوداج اربعه باشد، بقیه شرائط هم باشد، حیوان هم قابلیت تزکیه را داشته باشد. عن خصوصیت فی الحیوان التي بها یؤثر فیه الطهاره وحدها، خصوصیتی که با اون خصوصیت تأثیر می کند این ذبح در طهارت تنها، مثل گربه ای را که با بسم الله رو به قبله سرشو ببری، این ذبح با شرائط تأثیر در طهارت دارد، دیگه در حلیت تأثیر ندارد، مزکاست پاک اما حرام گوشته. او معل حلیه، یا نه تأثیر می کند این ذبح با شرائط هم در طهارت و هم در حلیت، مثل اینکه گوسفندی رو سرشو ببرید. و مع الشک فی تلک الخصوصیه فالاصل عدم تحقق التزکیه بمجرد الفرع بسائر شرائطها، اما شک داریم قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست، به شبهتین حکمیه نمیدانیم، اصلا ما از ادله نفهمیدیم که خرگوش قابل تزکیه هست یا خرگوش قابل تزکیه نیست، ما از ادله چنین امری رو نفهمیدیم. استصحاب عدم تزکیه میگه این مزکا نیست و الان نجسون، کما اینکه حرام هم هست. نعم لو علم به قبوله تسکیه و شکف الهلیه فاصالت الاباحه فیه محکمه. اگر تسکیه را بدانیم ولی شک در حلال و حرامیش باشد، خرگوش رو میدانیم مزکاست، شک میکنیم شارع اصلا اون را حرام گوش قرار داده یا حلال گوش، فاصالت الاباحه فیه محکمه فانه حين اذن انما يشك في ان هذا الحيوان المزكى حلال او حرام ولا اصل فيه الا اصاله الاباحه كسائر ما شك في انه من الحلال والحرام هذا اذا لم يكن هناك اصل موضوعي اخر الى اخر عبارت كفايه. پس امر اول اینه که کفایه اینجوری فرموده. ولا يخفى که اینجا دو مقام از بحث هست، در امر اول دو مقام از بحث است. یک بحث در خود قاعده و مسئله اصولیه، یک بحث در مثالی که اینجا زده شده است تبعا لشیخ رضوان الله تعالی علیه. یک بحث در خود مسئله اصولیه، به ما مسئله اصولیه است در قاعده اصولیه، یه بحث در مثالیه که صاحب کفایه طبعاً لشیخ اون مثال را آورده، مسئله شک در تزکیه و اصل عدم تزکیه. فالکلام فی الامر الاول فی مقامین. المقام الاول با بودن اصل موضوعی مخالف با اصالت البراءه نوبت به اصالت البراءه نمیرسد، مع اصل الموضوعی المخالف لاصالت البراءه لا تصل النوبه الى اصالت البراءه. کما این که با یک استصحاب حکمی مخالف با اصل براءت هم باز نوبت به اصالت البراءه نمیرسد. فاصالت البراءه غیر جاریت مع استصحاب موضوعی على خلافها، مع استصحاب موضوعی على خلافها، کما انها غیر جاریت مع استصحاب حکمی على خلافها. چرا؟ اما در صورتی که اصل موضوعی بر خلافش باشد، برای اینکه شک شک سبب و مسببی است و اصل در سبب مقدم بر اصل در مسبب است و رافع شک در مسبب، اگر نمی داند که این اسیر این مایع حلال است یا حرام، چون نمی داند آیا قبلن که خمر بوده حالا خل شده یا حالا خل نشده، نمی دونه حرام یا حلال، چون نمیداند خمریت سابق را از دست داده یا خمریت سابق را دارد. اینجا یه اصالت البراءه دارید، یکی هم استصحاب و خمریت در زمان قبل. این استصحاب خمریت بر این اصل براءت مقدم است، بر اینکه شک شک سببی و مسببی. شک در حرمت و حلیت این مایع ناشی از شک در خمریت و خلیت است، استصحاب الخمریه میاد و مقدم می شود بر اصالت البراءه، لانه اصل سببی و هو اصل مسببی. و به عبارت اخرى با اجراء اصالت البراءه شاک متیقن به حرمت است، با اجراء اصالت البراءه شاک متیقن به حرمت است تعبدن، شاک با استصحاب خمریت، با استصحاب خمریت یعنی موضوع مخالف، با استصحاب خمریت در این مثال شاک متیقن به حرمت است تعبدن، با استصحاب موضوعی مخالف شاک متیقن به حرمت است تعبدن، این الان یقین دارد به حرمت تعبدن. فل استصحاب الموضوعی حاکمون علا اصالت البراءه، اصل براءت میگه هر کجا شک داری حلاله یا حرامه حلاله. استصحاب خمریت میگه تو یقین به چی داری الان؟ به حرمت. الان یقین به حرمت داری، انت متیقن بالحرمه. برای اینکه یقین به خمریت که درست کرد لازمش یقین به حرمت است. تو یقین داری به حرمت، در عالم تعبد متیقن یقین داره به حرمت است. یا بگید در یا بگید دلیل حرمت خمر مقدمه بر استصحاب است، حالا علا دو وجهی که انشاءالله میاد. پس با بودن اصل موضوعی مخالف با اصل براءت، اصل براءت جاری نمیشه. لأن الشک شک سببی و مسببی، شک در حل و حرمت ناشی از شک در موضوع، استصحاب در موضوع اصل سببیه، بر مسبب چجوره؟ مقدم. برای اینکه با جریان استصحاب مخالف شاک یقیندار به حرمت است در عالم تعبد، شاک متیقنون بل حرمت عبدن، فل استصحاب المخالف حاکمون علا اصالت البرا. اون میگه اونی که نمیدونی حلال است، استصحاب میگه تو یقینه به حرمت داری در محیط تعبد، انت متیقن. و یا بگیم اصل جاری در سبب مقدم بر مسبب است به اعتبار تقدم اماره و دلیل، تقدم اماره و دلیل. یعنی الخمر و حرامون که فرض کنید در صحیحه زراره است، این الخمر و حرامون بر اصالت الهل مقدمه است، علا اختلافی که در باب استصحاب میاد. پس اینجا اصل سببی مقدمه بر اصل موضوع مسببی و اصالت البراءه جاری نمیشد. حالا چرا اصل سببی مقدمه است؟ دو وجه دارد که عرض کرده. کما این که اگر اصل حکمی مخالف باشد با اصالت البراءه، اونجا هم باز اصالت البراءه نمیاد. یک اصل حکمی مخالف با اصالت البراءه باشد، شک دارم شرب توتون حلال است یا حرام، اما در ازمنه سابقه حرام بوده، در ازمنه سابقه حرام بوده، استصحاب چی داره اینجا؟ حرمت. این استصحاب و حرمت استصحاب و حکمیه، موضوعی نیست، ولی باز بر اصالت البراءه مقدم است از باب حکومت. استصحاب که جاری شد شاک را متیقن به حرمت میداند. لا تنقض الیقین بل شک، تو یقین داشتی قبلا حرامه، نشکن یقین تو. الان هم به نظر من تو یقین داری، دلیل استصحاب عمر یقین و اطاله میدهد، نشکنش، بگو یقین من سر جاشه. خب با بودن یقین دیگه نوبت به حدیث رفع نمیرسد. او میگه هر چیزی رو که شک داری، استصحاب میگه انت متیقن. پس استصحاب حکمی مخالف هم بر اصالت البراءه مقدمه. خلاصش تکرار کنم تو ذهنتون باشه، دو تا کلمه: استصحاب موضوعی مخالف بر اصالت البراءه مقدم است، لکون الاصل البراءه اصلا مسببی یا شک شک مسببی، استصحاب اصل در شک در سبب است، و اصل در سبب بر اصل در مسبب مقدم. چرا؟ دو تا وجه دارد که اشارتاً عرض کردم، تفصیلش در جای خودش. و استصحاب مخالف با اصالت البراءه هم باز اگر بود نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. استصحاب حکمی لحکومت، استصحاب حکمی بر براءت. استصحاب حکمی یقین دار فرض میکنه شاک را، وقتی یقین دار فرضش کرد دیگه حدیث رفع رفع مالای علمون موضعی ندارد، مثل لا شک لکثیر الشک. اما اصل براءت موافق، اما اصل براءت موافق چه در موضوع و چه در حکم، اونجا با بودن براءت جاری نمی شود، بلکه کوپن مال براءت است. اما اصالت البراء، استصحاب موافق، چه استصحاب موضوعی موافق با اصالت البراء، چه استصحاب حکمی موافق با اصالت البراء، با بودن استصحاب موافق جا برای براءت است و لا تصل النوبه الی الاستصحاب. استصحاب موافق اصلا جا ندارد، موضعی ندارد با بودن اصالت البراءه. مثالاشو بزنم. شیعی سابقا خل بود، شک میکنم خمر شد تا حرام باشد یا خمر نشد تا چی؟ تا حلال باشد. رفع مالای علمون میگه برای تو چجوره؟ حلاله. استصحاب الخل میگه حلاله. این شبهه استصحاب موضوعی. استصحاب حکمی، دبس در زمان سابق حلال بود، شک میکنم امروزها دبس حرام شده یا امروزها دبس حرام نشده. استصحاب حلیت سابق میگه امروز حرام نشده. اصالت البراءه میگه حرام نشده. ما عرض میکنیم استصحاب موافق با اصالت البراءه، موافق چه موضوعی چه حکمی با بود اصالت البراءه جاری نمیشود. اصلا جاری نمیشود. ادله استصحاب شامل اونجور استصحاب نمیشود. کما ظهر وجهه مما مر، اگر یادتون باشه، کما ظهر وجهه مما مر. در گذشته ما عرض کردیم هر کجا اصلی و قاعده‌ای با استصحاب موافق شد، هر کجا اصلی و قاعده‌ای با استصحاب موافق شد، اصلا استصحاب در اونجا جاری نمی‌شود. یعنی هر کجا که یه حکم هم مال واقع هم مال مشکوک، هم مال واقع هم مال مشکوک، در اونجا استصحاب موافق جاری نمی‌شود. مثال اگه یادتون باشه عرض کردم هر چیز، هر مشکوک و طاهره طاهر است. من دستمو نمیدونم آلوده شده یا آلوده نشده، کل شیء طاهر. قبلا هم طاهر بوده، استصحاب و طاهره اینجا نمیاد. تنها اونی که حجت است قاعدت الطهاره است. عرض کردیم هر کجا استصحاب با قاعده و اصلی موافق شد، استصحاب جاری نمیشود. هر کجا، عبارت دیگرش اینه، عبارت علمی دوم، هر کجا حکمی هم مال واقع بود هم مال شک در واقع، اینجا استصحاب موافق جاری نمیشد. پاک واقعی پاکه، مشکوک پاکی هم پاکه، هم حکم مال پاک واقعی هم مال شک در پاکی، استصحاب جاری نمیشه، اصلا زمینه نداره. چرا؟ برای اینکه یادتونه، برای اینکه دلیل استصحاب روایات است و متعلق نهی در روایات استصحاب، متعلق نهی چیه؟ نقض الیقین بالشک. متعلق نهی نقض الیقین بالشک است. یعنی استصحاب جایی جاری می شود که اگر شما دنبال شک بخوای بری، یقینت نقض می شود. دنبال شک رفتن باعث نقض یقین باشه. در جایی که با هم موافقن، من دنبال شک میرم، یقینم نقض نشد. من یقین داشتم دستم قبلا پاکه، شک میکنم الان پاکه یا پاک نیست. نمیتونی بگی لا تنقض الیقین به شک. چرا؟ برای اینکه من اگه دنبال شکم برم، میگم دستم پاکه یا میگم دستم نجسه؟ پاکه، کل شیئن طاهر. پس دنبال شک رفتن مستلزم نقض یقین نیست. وقتی مستلزم نقض یقین نشد، ادله استصحاب اصلا شاملش نمی شود. فل استصحاب الموافق لاصالت البراءه، استصحاب موافق با اصالت البراءه، حکمیاً کان ام موضوعیاً، استصحاب حلیت دبس در حکمیش، استصحاب موضوعیش، استصحاب بقاء الخلیه، حکمیاً کان ام موضوعی، یا با بود اصل براءت جاری نمی شود. اونجا حجت اصالت البراءت. اختصاصی به اینجا ندارد. ما قبلا گفتیم هر کجا حکم مال، هر کجا اصلی و قاعده با استصحاب موافق بود، اصلا اونجا جای استصحاب نیستش، بلکه اونجا جای قاعده است، نه جای استثاب. بحث ورود و حکومت و اینا اصلا اینجا پیش نمیاد. و علا ما ذکرنا لا یبقا محلون للبحث از این که آیا اصالت البراءه بر استصحاب مقدمه یا استصحاب بر براءت مقدم است، تقدم ورود است یا حکومت یا جمع عرفی، اصلا این حرفا پیش نمیاد، چون فرض اینه ادله استصحاب متعلقش و موضوع ادله استصحاب اونجا تحقق پیدا نمی کنه. ولکن تقول مورد از ادله استصحاب خارجون خروجن تخصصی یا معلوش همه یاد گرفتید، مورد از ادله، اگه تو امتحان رفوزه نشید، مورد از ادله استصحاب خارجون خروجن تخصصی یا او میگد یقین تو با شک نشکن، یعنی جایی که دنبال شک بری یقین به زمین میخوره، دنبال شک نرو. من در مواردی که حکم است با استصحاب موافقه دنبال شک برم یقینمو نقض نکردم، بلکه یقین یه چی پیدا کرده؟ کمک دنده هم پیدا کرده است. او یقین سابق را با اصالت البرائی دوتایی میشن کمک دنده هم دیگه و حلیت رو چیکار میکنن؟ درست میکنن. نقض؟ گفت که اون کم از حرف اون آقا نیست، نسبت به منزل مرحومات الله رضا آقا نجفی میگفت که استصحاب میکشن اونجا. سب که من جوابشونو بدم، گفت منزل آقا نجفی همش استصحاب میکشن. این خیال کرد استصحاب کشیدنی، یعنی چه نقض آنی؟ من یقین داشتم دستم سابقا پاک است، شک دارم الان پاکه یا نجس، چجور یقینم با شک نقض کنم؟ مگه نگفته دنبال شک نرو؟ خب من میرم دنبال شک، دنبال شک که برم میگم پاکه یا میگم نجسه؟ کجاش یقین نقض شد؟ بعد و قبل ندارد، اصالت البراءة اونجا نشسته است، قبل و بعد ندارد که سراغ از همون گفت استصحاب میکشه. دلیل شرعی در محیط تقنین یه ماده قانون اینه لا تنگذل یقینه به شک، یه ماده قانون اینه کل مشکوکن طاهر، یه ماده قانون اینه لا تنگذل یقینه به شک، یه ماده قانون اینه کل مشکوکن لکه حلال حتی تعرف الحرام منه به اینه. اصلا نوبت به ادله استصحاب نمیرسد، موضوع ادله استصحاب متعلق نهی نقض الیقین به شک است و در چنین جاهایی تصویر ندارد. پس استصحاب مخالف مقدم از باب اصل سببی و مسببی و از باب حکومت، استصحاب موافق در اونجا جاری نمی شود. و المحکم و اصالت البراء، نه اینکه مقدم است اصالت البراء، نگید مقدمه تا بعد ازتون بپرسن تقدم ورود است یا تقدم حکومت، بمونید توش برگرده بگه نخه استصحاب مقدم است، برای اینکه او یقین درست میکنه، موضوع براءت شک، استصحاب چی درست میکنه؟ یقین. نه اصلا این حرفا نی، جایی برای بحث از ورود و حکومت نیست. لعدم جریان ادله الاستصحاب من راس و المورد و خارجون من ادله الاستصحاب خروجن تخصصی. از اینجا اشکال به عبارت صاحب کفایه معلوم شد و از اینجا ظاهر شد اونی که در عبارت صاحب کفایه است. صفحه 190 من پیداش کنم دوباره، 190 بود یا خود 90 بود؟ بله 190. به استصحاب اماره باز برگشی، گفتم احتمال ما همه ما الان جم باشیم، استصحاب دیگه گذشته است که از راه روایات حجت است. کی بنا عقلا بر حجیت استصحاب بود؟ میگم استصحاب ظن نوعی جلب میکنه ها؟ از با یعنی چیزی سابق بوده، آدم گمانش این حاله است، دو بر شک شد باز میره دنبال گمانش. کی تکیه میکنه؟ شکا اغلا اطمینان به بقا دارن، بله رفیقش زنده بوده رو جریان عادی براش نامه می نویسد چون اطمینان به بقا دارد، غافل از اینه که مرده است. اما اگر احتمال داده کسی اومد گفت رفیقت سکته کرده است، این آدم نواردی نبود، در این حال میاد فر می دارد یه نامه براش می نویسد تبریک بهش بگه سکته کرده است، این که نی توجه کنید. و از اون چی گفتیم ظاهر شد اشکال در عبارت صاحب کفایه، ایشون فرماد این نما تجری اصالت البراءه شرعا و عقلا فی ما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا ولو کان موافقا. چند تا اشکال به این عبارت است؟ دوتا. یه چیز رو باید اضافه کند، کم کرده، یه چیز رو باید نگد، گفته است. اینجا باید بگد فی ما لم یکن هناک اصل موضوعی او اصل حکمی. استصحاب الحرمه در اون چیزی که زمانهای سابق حرام بوده، من بعد شک میکنم حرامه یا نه، اونجا استصحاب چی داره؟ حکمی داره. مطلقا را نباید بگد، باید بگد فی ما کان مخالفن. دو تا اشکال به عبارت ایشون هست. یکی این که چرا تقیید کرده به اصل موضوعی و اینجا حکم علی سبیل اطلاق است، چه اصل موضوعی چه اصل حکمی. یکی چرا در دوم گفته مطلقا، در دوم باید بگه چی؟ مقیدن. وقتی ما بخوایم عبارت درست بنویسیم اینجوری می‌نویسیم: انما تجری اصالت البراءه شرعا و عقلا فی ما لم یکن هناک اصل مطلقا موضوعی کان ام حکمی یا مخالفا لاصالت البراءه. مطلق دومی قید میخوره، اولی قیدش میرد میشه چی؟ مطلق. استصحاب مخالف مقدمه، استصحاب موافق مقدم نیست. این تمام بحث در مسئله اصولیه با بود استصحاب مخالف نوبت به اصالت البراءه نمیرسد. اگر موضوعی باشد شک سببی و مسببی، اگر حکمی باشد از باب حکومت، اما استصحاب موافق محل ندارد با بودن اصالت البراءه. این راجع به مقام اول. و اما مقام دوم، بفرم. ورود هم بله، حالا اینجا بله، ورود هم نی، برای اینکه ورود اینه که واقعا یقین بیاد، اما در این حال استصحاب یقین نمیاره. استصحاب چی میشه؟ حکومت دارد. بله حکومت بهتر، تعبیر حکومت بهتر است، درسته. ورود نی، برای اینکه استصحاب برای آدم یقین نمی آورد، که استصحاب برای آدم یقین تعبدی میارد نه یقین وجدانی. رد بشیم، اجازه فرمایید رد بشیم. اما مقام دوم در مثالی که اینجا مطرح شده، بحث صاحب کفایه طبعا لشیخ است در رسائل. شیخ در رسالت البراءه مطرح کرده، در تنبیه پنجم، در تنبیه پنجم شیخ مطرح کرده این حرف، این مثال را صاحب کفایه هم تبعیت کرده. اصل قضیه مال محقق و شهید ثانیه، اصل قضیه مال محقق و شهید ثانیه. اونا آمدن فرمودن در یک حیوانی که متولد شد از یک حیوان طاهر و نجس، این فرع فقهی، لو تولد حیوان من حیوان طاهر و نجس، کلب و غنمی بچه‌ای رو به دنیا آوردن، فإن شابههما و تابعهما فی الاسم فلا بأس لا بحث فی، اگر مشابه یکیشونه، فإن شابه احدهما و تابعهما فی الاسم فلا بأس فی، مشابه گوسفند یا مشابه سگ، بهش میگن سگ یا بهش میگن گوسفند، این که بحث ندارد، آثار برش چه میشد؟ بارش. إن شابه احدهما و تابع احدهما فی الاسم فلا بأس فی، به حکم اینکه اسمش برش صادقه، گفتن سگ میگیم نجس و حروم، گفتن گوسفند میگیم پاک و حلال، ولو از نطفه سگ به دنیا آمده باشه. و لم یشابه احدهما و لم یسم به اسم احدهما لکن سمی به اسم حیوان آخر، گفتن بهش گرگ، سگ و گوسفند با هم جمع شده شد گرگ، خب اینم تابع همونه، شد موش، موش صحرایی، اینم تابع همونه. خب پس اگر اسم یکی از اینها را دارد یا اسم حیوان ثالث فلا بأس، احکام تابع اسامی و عناوینه. اما اگر اسم هیچ کدوم را ندارد، نه اسم اینها را دارد نه اسم باقی دیگه حیوانات را دارد، محقق و شهید ثانی فرمودن یحکم بالطهاره و الحرمه، گفتن حکم می شود به اینکه این حیوان طاهره، ولی در کنارش میگیم حرام گوشته، خوردن گوشتش حرامه، اما میگیم طاهره است. ریشه این مثال اینی که اینجا آمده صاحب کفایه مثال زده، تبعیت کرده شیخ را، شیخ هم که بحث کرده از باب اینکه یه مسئله رو محقق و شهید ثانی در فقه مطرح کرده، و طرح اون و نظر اونها منشأ بحث شده. نظر اونها منشأ بحث شده. برای اینکه خب حالا که مشکوک است، کل مشکوکن طاهر درست، چرا حکم به حرمت میشه؟ چون مشکوک و طهارت و نجاسه است طاهر، چون مشکوک و الحل و الحرمه است حلال. چه شده که از طهارت و نجاست حکم به طهارت شده، از حلیت و حرمت حکم به حرمت شده؟ این فتوای شهید ثانی و محقق بل حکم بل حرمت و به طهاره منشأ بحث شده. چجور اینا از هم جدا شدن با اینکه هم اصل طهارت است و هم اصل حلیت؟ چه شده که از هم جدا شدن؟ این منشأ بحث شده است. بدون با منشأ بحث شده و بحث اصل عدم تزکیه رو اینجا آوردن. سار منشأ للبحث عن اصل عدم تزکیه. من اولا عرض کنم که این بحث عدم تزکیه هیچ ارتباطی به حرف شهید و محقق ندارد. تا بیایم سراغ مسئله عدم تزکیه، یه نکته هم بهتون عرض کنم. یکی از جاهای بسیار مشکل براعت اینجاست، اصل عدم تزکیه است. حالا من نمیدونم آیا مشکل ارزش عرض کنم، آسون عرض کنم، چه مقدار بحث کنم نمیدونم، اما یه مقدار دقت کنید که خسته نشید اگه بحث مشکله. من یادمه ما اینجا رو که خدمت امام سلام الله علیه میخوندیم، یه چند روز که رفتیم نفهمیدیم. آدم میدونی همیشه به جای اینکه تقصیر گردن خودش بذاره، قصور رو گردن دیگران میذاره. یه چند روز رفتیم نفهمیدیم، گفتیم که لابد نعوذ بالله ثم لا یعوذ بالله، مثلا ایشون خوب نمیتونه تفهیم کنه. رفتیم درس بعض از آقایون دیگه، اونام از دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه، دیدیم نه خیلی چیزی اضافه بر اونی که در رسائل کفایه است گیر ما نمیاد، ما میخوایم این چیزی اضافه گیر بیاد. برگشتیم، اون برگشتنی که امیدواریم در روز قیامت هم با او محشور بشویم. خلاصه اینا بهتون بگم که اینجا از جاهای مشکل اصالت البراءه است. سر مشکلش هم اینه، بحث استصحاب اینجا مطرح شده با اینکه هنوز ما بحث استصحاب را نخوندیم. بحث فلسفی قاطی بحث اصولی شده با اینکه ما خیلی به مباحث فلسفه آشنا نیستیم. حالا من عرض می کنم این بحث شیخ به دنبال کلام علمین نسبت به اصل عدم تزکیه اصلا اول ارتباط نداره. اصلا بحث عدم تزکیه و اصل عدم تزکیه ارتباطی به کلام علمین ندارد. چرا ارتباط ندارد؟ چون علمین فرمودن یحکم و بالطهاره و بالحرمه فی حال حیاته، گفتن حیوان متولده از نجس و طاهر، اون وقتی که زنده است داره راه میره میگیم طاهره، و میگیم حرام گوشت به حیث که فضلش رو میگیم نجس است، به حیث که اجزایش اگر با آدم باشد میگیم نماز با او باطله از باب اجزاء حرام گوشت. بحث محقق و شهید ثانی مربوط به حال حیات حیوان ها بوده، یحکم بالطهاره لاصالت الطهاره و یحکم بالحرمه فی حال حیاته، هیچ ارتباطی ندارد به اصل عدم تزکیه ای که بعد از کی جاری می شود؟ بعد از زه، بعد از سر بریدن که بحث شده است از او. عرایزم خلاصه کنم، مقام دوم در مثالیه که اینجا مطرح شده و اون مسئله ذبح، مسئله حلیت و حرمت حیوان و مسئله اصل عدم تزکیه، این بحثی که اینجا مطرح کرده. این بحث رو صاحب کفایه مطرح کرده طبعا لشیخ. شیخ مطرح کرده به دنبال کلام علمین که به نظرش آمده اون کلام علمین درست نی، چون اگر طاهر است پس حلال هم هست، اگر حرام است پس نجس هم هست. تفکیک بین اصالت و طهاره و اصالت و لحل به نظرش درست نیامده. چون به نظرش درست نیامده بحث را مرتبط کرده به اصل عدم تزکیه. ما اولا عرض می کنیم که اصلا بحث عدم تزکیه ربطی به کلام علمین ندارد. علمین بحثشون راجع به حال حیات بوده، اون وقتی که این متولد دارد راه میرد حرام گوشته، فضلش هم نجس، اجزایش با شما باشد نمازتون مثل مو گربه میمونه، نمازتون درست نیست. بحث اصل عدم تزکیه مربوطه به کیه؟ مربوطه به بعد از ذبح است. و چرا علمین این حرف رو زدن؟ مستند حرف علمین چی بوده؟ برید مطالعه کنید مستند حرف علمین چی بوده که حیوان زنده زنده داره راه میره، گفتن یحکم بال حرمه و بل تهاره، با اینکه باید بگیم به تهاره و بل هلیه کل مشکوکن لکه علم. مستند حرف علمه این چی بوده؟ اینو نگاه کنید و بعد وارد بشیم به بحث از اصل عدم تزکیه و صور بحث عدم تزکیه، ببینیم تا چه حد میتونیم بحث را انشاءالله بفهمیم. و السلام علیکم و رحمت الله.